بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت حمله به ایران منافع ایالات متحده در سراسر جهان به خطر خواهد افتاد. ایران میگوید موشکایی را آزمایش کرده است که قابلیت انهدام ناوهای بزرگ را دارد. حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دست نظام از نیروهای با صلاحیت برای رهبری خالی نیست. عصر شما بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و تا 30 دقیقه دیگر با رادیو فردا همراه. امروز پنجشنبه 19 بهمن ماه 1385 برابر با 8 فوریه 2006 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه است. من فرین عاصمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا هستم. گزارش های متنوعی در این مجله برایتان تدارک دیدیم، اما قبل از اینکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از آرمان مصطفی میشنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه تهدید کرد که در صورت حمله به ایران منافع ایالات متحده آمریکا در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت. وی در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران گفت این گونه شایعات برای ترساندن مردم ایران است و هر گونه تعرضی به جمهوری اسلامی منافع دشمنان را در همه نقاط جهان به خطر خواهد انداخت. دولت آمریکا بارها تاکید کرده است که قصد حمله نظامی به ایران را ندارد. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه ای در امور بین المللی که به مسکو رفته است، امروز با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه و ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت روسیه گفتگو کرد. بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی ایران، در این دیدارها وزیر امور خارجه روسیه بر ضرورت حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره تاکید کرد و ایگور ایوانوف به ولایتی اطمینان داد که روسیه در زمینه هسته‌ای قدمی خلاف منافع جمهوری اسلامی بر نخواهد داشت. آقای ولایتی نیز گفت که روابط ایران و روسیه در آینده این منطقه حساس نقش کلیدی ایفا خواهد کرد. آقای اکبر ولایتی که از دیروز به مسکو رفته است، قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم دیدار و گفتگو کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در دومین روز مانورهای نظامی خود موشکهایی را آزمایش کرده است که قابلیت انهدام ناوهای بزرگ را دارد. به گفته دریادار علی فدوی، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، در مانور امروز موسوم به رزمایش رد، موشک‌های کروز استراتژیک ضد ناو با برد 350 کیلومتر و با توانایی انهدام ناوهای بزرگ آزمایش شدند. علی فدوی همچنین گفت که در این رزمایش موشک‌های تاکتیکی با برد کوتاه و متوسط هم با موفقیت به مرحله آزمایش درآمدند. یکانهای موشکی نیروی هوایی و دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از روز چهارشنبه 18 بهمن ماه رزمایش دو روزه‌ای را در خلیج فارس و دریای عمان آغاز کردند. حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی و نماینده مجلس خبرگان امروز گفت این مجلس اگر بخواهد میتواند در بسیاری از مسائل زیر نظر رهبری وارد عمل شود و به طور مثال از مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امور را دارد بپرسد که نظارت خود را چگونه انجام داده و نتایج این نظارت چیست. وی در نشست دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی در قم گفت مجلس خبرگان چتر حفاظتی نظام است و اگر بخواهد نهادی ارزشمند در جامعه باقی بماند نباید فقط در مواقع حساس مثلا در زمان درگذشت رهبر ایفای نقش کند. هاشمی رفسنجانی به ماجرای تعیین رهبر پس از درگذشت آیت الله خمینی اشاره کرد و گفت امروز داستان و شیوه کار ما برای تعیین رهبری روشن است و دستمان از نیروهای باصلاحیت نیز خالی نیست.
با تشکر از آرمان مصطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در یک ساعت آینده در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. در دیدار علی اکبر ولایتی با مقامات بلندپایه روس چه گذشت؟ نگاهی داریم به مذاکرات نماینده ویژه رهبر جمهوری اسلامی با مقامات بلندپایه روس در مسکو. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات تونی بلر درباره برنامه هسته‌ای تهران را گستاخانه خواند. نگاه متفاوت مقامات ایران به بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر سیاسی در این باره. همایش ایران هسته‌ای در اسرائیل میزان پیشرفت طرح‌های اتمی ایران را بررسی کرد. مذاکرات شش جانبه با هدف انصراف کره شمالی از برنامه هسته‌ای‌اش امروز از سر گرفته شد. رشته برنامه انقلاب 57 آغاز به کار 57مین دوره جشنواره فیلم برلین یا برلیناله و مبارزه مالزی با توالت‌های عمومی کثیف از طریق ایجاد یک رشته دانشگاهی در این زمینه. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا با ما بمانید. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین المللی که به مسکو رفته است امروز با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایگور ایوانوف دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در این باره را از توماج تاهباز می‌شنویم.
ایگور ایوانوف دبیر شورای عالی امنیت روسیه در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که کشور مطبوعش از دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها دیدارهای امروز آقای ولایتی که از نزدیکترین مشاوران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود بیش از هر چیز برای گفتگو پیرامون برنامه اتمی ایران و موضع روسیه برنامه‌ریزی شده است. از دیگر طرف گفتگوهای امروز با علی اکبر ولایتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه بود. آقای لاوروف در این دیدار گفت ولادیمیر پوتین در فرصت‌های مختلف گفتن راه حلی برای بحران اتمی ایران از طریق گفتگو تاکید کرده است. روسیه تحت رهبری پوتین در همین زمینه گام خواهد برداشت. من مطمئنم اگر همه طرف‌های این جریان با حسن نیت با آن برخورد کنند، یک راه حل بین‌المللی بر اساس قوانین جهانی در این مورد پیدا خواهد شد. علی اکبر ولایتی در ادامه دیدارهایش در روسیه با رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین نیز گفتگو می‌کند. دیدار آقای ولایتی با رئیس جمهور روسیه چندی پیش از سفر ولادیمیر پوتین به کشورهای حوزه خلیج فارس صورت می‌گیرد. به عقیده مارشال گلدمن، یکی از کارشناسان مسائل روسیه، هدف این دیدار پیش از هر چیز کسب حمایت کشورهای منطقه از طرح تشکیل یک اوپک گازی است.
OPEC for gas. I call it an OGAC, Organization of Gas Exporting Country.
طرح تأسیس یک سازمان بزرگ از کشورهای تولید کننده گاز پیشتر از موضوعات مورد گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و روسیه بوده است. این طرح با حمایت شخص آیت الله علی خامنه ای طرح‌ریزی شده است. تشکیل سازمان کشورهای تولید کننده گاز از دیگر موضوعات گفتگو میان علی اکبر ولایتی و مقام‌های بلند مرتبه روسی است. ایگور ایوانوف دبیر شورای عالی امنیت روسیه میگوید این طرح باید توسط مسئولان دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. آقای ایوانوف همچنین تاکید کرده است که اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگرند. علی اکبر ولایتی از روز چهارشنبه در مسکو به سر میبرد. از دیگر مقام هایی که با آقای ولایتی دیدار میکند رئیس اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه است.
توماج تاهباز از دیدار مشاور رهبر جمهوری اسلامی با مقامات روسیه گزارش میداد. جمهوری اسلامی ایران امروز در واکنش به اظهارات نخست وزیر بریتانیا درباره برنامه هسته‌ای ایران این سخنان را گستاخانه خواند و گفت در خلال مذاکرات چند سال گذشته بین طرف‌های مذاکره کننده و جمهوری اسلامی بیشترین نقش تخریبی را دولت انگلیس و نماینده آن کشور در رابطه با مانع تراشی و عدم پیشرفت مذاکرات ایفا کرده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در سخنرانی خود با اشاره به گفته‌های تونی بلر نخست وزیر بریتانیا این سخنان را گستاخانه خواند و گفت اظهارات گستاخانه و خارج از عرف دیپلماتیک نخست وزیر بریتانیا ناشی از افکار افراطی بوده و به گفته وی فاقد ارزش اخلاقی است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور گفته بود که اصرار جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم نابخردانه است. آقای بلر همچنین گفته بود هیچ کس در حال برنامه ریزی برای اقدام نظامی علیه ایران نیست، بلکه این سیاست‌های جمهوری اسلامی است که باعث حراس جامعه بین‌المللی شده است. با وجود اینکه نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده هیچ کشوری قصد حمله نظامی به ایران را ندارد، گفت هیچ گزینه‌ای را درباره ایران نمی‌شود از دستور کار خارج کرد. خبرگزاری‌های داخلی گزارش می‌دهند که سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به این اظهارات گفته است در خلال مذاکرات چند سال گذشته بین طرف‌های مذاکره کننده و جمهوری اسلامی ایران بیشترین نقش تخریبی را دولت انگلیس و نماینده آن کشور در رابطه با مانع تراشی و عدم پیشرفت مذاکرات ایفا کرده است. وی در ادامه افزود همچنان که وزیر خارجه بریتانیا نیز اعلام کرده در تصویب قطعنامه‌های ضد ایرانی بریتانیا به طور کامل نقش مخرب خود را با هدف به شکست کشاندن مذاکرات و همسو کردن دیگر رقبای اروپایی با این روند تعقیب کرده است. این در حالی است که امروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت در صورت حمله به ایران منافع ایالات متحده در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت. آیت الله علی خامنه‌ای امروز صبح در دیدار با فرماندهان و اعضای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت مسئله حمله نظامی به ایران جنگ روانی است و این به گفته وی نشانه ضعف و استیصال آنچه وی دشمنان ایران می‌خواند است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت کشورهایی که وی آن را دشمنان ایران می‌خواند شایعاتی درباره فوت و بیماری درست می‌کنند تا شاید چند روزی روحیه ملت ایران را تضعیف کنند، اما آنها نمی‌دانند که در ایران با یک شخص روبرو نیستند و با ملتی روبرو هستند که در روز 22 بهمن سال روز انقلاب اسلامی به خیابان‌ها می‌آیند. در هفته‌های اخیر شایعاتی مبنی بر بیماری شدید رهبر جمهوری اسلامی در محافل بین‌المللی شنیده شده است که مقامات ایرانی آن را تکذیب کردند. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دومین و آخرین روز از مانور دو روزه نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی صورت گرفت که در آب‌های خلیج فارس برگزار می‌شود. ایران این مانور را رزمایش تخصصی رعد نامیده است. رهبر جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده توان نظامی ایران آمادگی هر گونه دفاع در برابر حمله احتمالی به خاک این کشور را دارد. ایالات متحده بارها تاکید کرده قصد حمله نظامی به ایران را ندارد و ترجیح می‌دهد بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را از طریق دیپلماتیک حل کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پی می‌گیریم. در حالی که کمتر از دو هفته تا پایان مهلت شورای امنیت سازمان ملل به ایران برای تعلیق عملیات غنی‌سازی اورانیوم باقی مانده، برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از گذشته با تدبیر از این بحران می‌گویند. اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در دیدار با وزیر امور خارجه هند مذاکره تنها راه ممکن برای مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای دانست و گفت مذاکرات می‌تواند دو طرف را به اعتمادی متقابل برساند. عباس صفایی فر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران در گفتگو با فریدون زرنگار می‌گوید دو نگاه در ایران درباره چگونگی برخورد به مسئله هسته‌ای در برابر هم قرار دارد. عباس صفایی فر:
به طور کلی یک اجماع در اصل انرژی هسته‌ای وجود داره و اون اینه که انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حق همه ملت‌ها و از جمله حق مردم ایران هست، برای اینکه در آینده صنعت و تکنولوژی ما نیاز داریم به برق، نیاز داریم به اصطلاح پیشرفت در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی و امثال اینها. در این زمینه هیچ کس تردیدی نداره، اما در مورد روش دستیابی به اون دو نگاه وجود داره. یک نگاه این است که ما با دیپلماسی نرم میتوانیم به نتیجه برسیم، یک نگاه هم این است که این دیپلماسی بیانش ممکنه یه مقداری به اصطلاح پرخاشگرانه باشه. نگاه آقای هاشمی در واقع و نگاه بسیار دیگر این است که ما در این قصه باید با تدبیر و دیپلماسی نرم پیش بریم. نمونه این دیپلماسی را ما در دولت آقای خاتمی داشتیم. در واقع ما اسمون رو می‌ذاریم دیپلماسی نرم، دیپلماسی که میتوانست و میتواند با اون روی کرد به خواسته های اصیل ملت دست پیدا بکنیم در اصل جهانی و ضمناً اون شأن و شخصیت تاریخی ملت ایران رو هم در جهان به نمایش بگذاریم. یک نگاه دیگر هم هست که در وضعیت موجود میتواند یه مقداری تخاصمات بین المللی رو افزایش بده یا تنش‌های بین المللی رو ایجاد کنه. آقای هاشمی و خیلی های دیگر اعتقادشون این است که ما در این شرایط باید پرهیز کنیم از سیاست یا دیپلماسی که پرخاشگرانه باشه و به سمت دیپلماسی نفت و در چارچوب مذاکرات بتوانیم مسائل رو حل بکنیم و به اون خواسته دست پیدا بکنیم که هزینه های او برای مردم کمتر باشه و سود و فایده اون برای جامعه و منافع ملی ایران بیشتر.
با توجه به این مسائلی که مطرح کردید و با توجه به این که مهلت جگیری در قبال قطعنامه سازمان ملل کم کم به پایان میرسه، تحلیل شما چیه؟ بالاخره چه خواهد شد و ایران آیا کماکان بر موضع فعلیش پافشاری خواهد کرد یا اینکه باید منتظر تغییر و تحولاتی بود؟
من فکر میکنم که ایران در موضع فعلیش پافشاری خواهد کرد و از این قضیه کوتاه نمیاد. دلیلش هم این است که در عرصه سیاست بین الملل هرگاه چنین مواردی عقب نشینی صورت بگیره، طرف مقابل تا انتهای مسیر خواهد اومد، به اصطلاح حد یقفی براش قائل نیست. تجربه تاریخی ملت ما هم نشون میده که متاسفانه در برخورد با مردم و در برخورد با ملت ها و از جمله ملت ایران رفتارهای بین المللی خیلی صادقانه نبوده و همین دلیل خب این نگاه موجب شده که به اصطلاح پافشاری و ایستادگی بیشتر بشه.
پس اون دو نگاهی که به نظر شما دو نگاه مخالف هستن و در مقابل هم هستن هیچ نقشی در این قضیه نخواهند داشت یا اینطور نیست؟
من فکر کنم بعد از این مرحله، یعنی ما بعد از نوروز 86 شاهد تغییر و تحولاتی خواهیم بود و عمدترین زمان در این تغییر و تحول بین اردیبهشت و خرداد فکر میکنم که تغییراتی شکل بگیره.
گفتگوی فریدون زرنگار را میشنیدیم با عباس صفایی فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره وجود دو نگاه متفاوت در ایران در برخورد با مسئله هسته‌ای. اما در اسرائیل در همایش یک روزه‌ای که در دانشگاه تل‌آویو با عنوان ایران هسته‌ای برگزار شد، میزان پیشرفت طرح‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و راه‌های بین‌المللی مقابله با آن و نیز احتمال عملیات نظامی پیشگیرانه مورد بحث قرار گرفت. شماری از سیاستمداران، پژوهشگران مراکز مطالعاتی اسرائیل، فرماندهان نظامی پیشین اسرائیل و نیز بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون در اسرائیل، از سخنرانان این همایش بودند. میترا فرهمند از اسرائیل و گزارشی از این همش.
پروفسور ایتامار رابینوویچ، رئیس دانشگاه تل‌آویو و سفیر اسبق اسرائیل در ایالات متحده، در سخنان خود در گشایش کنفرانس ایران هسته‌ای بر چالشی که تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت اتمی برای اسرائیل ایجاد خواهد کرد، انگشت گذاشت و گفت بیش از هر چالش دیگری که اسرائیل در طول موجودیت خود با آن روبرو بوده، احتمال دست یازیدن جمهوری اسلامی به جنگ‌افزار هسته‌ای می‌تواند اسرائیل را به تهدید کند. ژنرال دوره احتیاط ارتش اسرائیل یاکوف امیدرور چالش‌های گردآوری اطلاعات از ایران را مطرح کرد و سرتیف یوسی کوپرواسر که در گذشته رئیس بخش مطالعات در واحد اطلاعاتی ارتش بوده، در بحثی با عنوان دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسرائیل گفت مجموعه سیاست‌های جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون بیانگر نفرت عمیقی است که دولت مردان این نظام نسبت به اسرائیل دارد و محمود احمدی نژاد در یک سال اخیر به آن دامن زده است. سرتیب کوپرواسر همچنین گفت دولت مردان ایران بر این باورند که هیچ فشار بین‌المللی مؤثری علیه جمهوری اسلامی سامان نخواهد یافت. سرتیب کوپرواسر شیوه تعامل جامعه بین‌المللی به ویژه اروپا با جمهوری اسلامی را نرم خویانه و تا حد زیادی خطرناک توصیف کرد. دکتر افرایم اسکولایی، عضو مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل، مسیر طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را از آغاز تا کنون تشریح کرد. دکتر اسکولایی با این یادآوری که اسرائیل 3 سال دیگر و آمریکا 7 سال دیگر را موعد دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی به جنگ‌افزار هسته‌ای ارزیابی می‌کنند گفت هیچ یک از این ارزیابی‌ها دقیق و حتمی نیست، زیرا به فشارهای بین‌المللی بر ایران و یا راه حل‌های میانبری که جمهوری اسلامی در پیش گیرد بستگی دارد. دکتر اسکولایی که خود دانشمند هسته‌ای است گفت به کار انداختن سانتریفوژهای نوع P2 آهنگ پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای ایران را شتابان خواهد کرد. دکتر افرایم کام، معاون مرکز پژوهش‌های امنیتی ملی، گزینه‌هایی را که در برابر جمهوری اسلامی قرار دارد و پیشتر نیز رئوس آن در رسانه‌های اسرائیل انتشار یافته بود، تشریح کرد. وی این سناریو را محتمل دانست که جمهوری اسلامی سیاست ابهام عمدی هسته‌ای در پیش گیرد و اگر تا لبه مرز دستیابی به توانایی تولید جنگ‌افزار اتمی پیش رود، به آزمایش دست نزند و این قدرت خود را پنهان کند. دکتر روبن پداسور، استاد دانشگاه تل‌آویو، بهترین راه را به کار گرفتن توأمان فشارهای سیاسی، تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای نظامی دانست. آقای بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، که با سخنرانی او همایش ایران هسته‌ای در دانشگاه تل‌آویو پایان یافت، گفت برای نامشروع نشان دادن حکومت ایران باید به اقدامات بین‌المللی گسترده‌ای روی آورد و جامعه بین‌المللی را به تلاش برای به سقوط کشاندن نظام جمهوری اسلامی تشویق کرد. همه سخنرانان اتفاق عقیده داشتند که حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، نظر به زیرزمینی بودن برخی از سایت‌های اتمی، مأموریتی به شدت بغرنج خواهد بود و تنها در قدرت آمریکاست که به چنین اقدامی دست زند. امر دیگری که مورد اتفاق همه سخنرانان بود، لزوم جدا کردن حساب ملت ایران از رژیم جمهوری اسلامی بود.
در همایش یک روزه‌ای که با عنوان ایران هسته‌ای در دانشگاه تل‌آویو در اسرائیل برگزار شد، میزان پیشرفت طرح‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و راه‌های بین‌المللی مقابله با آن و نیز احتمال عملیات نظامی پیشگیرانه مورد بحث قرار گرفت. عنوان گزارشی بود از میترا فرهمت. ساعت 18:50 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری درباره برنامه هسته‌ای، اما این بار در کره شمالی پی می‌گیریم. 4 ماه پس از نخستین آزمایش اتمی کره شمالی، نمایندگان کشورهای درگیر در مذاکرات 6 جانبه با هدف انصراف کره شمالی از برنامه‌های هسته‌ایش، از امروز پنجشنبه بار دیگر در پکنگرد آمدند تا در این باره به بحث و تبادل نظر بپردازند. حسن فرامرز، گزارشگر رادیو فردا، از پکن گزارش می‌دهد.
دور جدید مذاکرات 6 جانبه با هدف متقاعد کردن کره شمالی به انصراف از برنامه‌های هسته‌ای با حضور نمایندگان 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و 2 کره شمالی و جنوبی از امروز پنجشنبه در پکن آغاز شد. این گفتگوها 4 ماه بعد از آن سر گرفته می‌شود که کره شمالی با اولین آزمایش اتمی خود را به عنوان یک نیروی هسته‌ای جدید در منطقه معرفی کرد. چون یونگ وو، نماینده ارشد کره جنوبی در این گفتگوها، امروز به خبرنگاران در پکن گفت خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تا به امروز عمدتاً در قالب گفتگو دنبال شد، اما اکنون زمان عمل فرا رسیده است. در همین رابطه کریستوفر هیل، سرپرست مذاکرات اتمی آمریکا در بحران کره شمالی، در جمع خبرنگاران حاضر هدف از دور جدید گفتگوها را اجرای معاهده سال 2005 میلادی دانست که در طی آن کره شمالی متعهد شد در قبال دریافت کمک‌های اقتصادی و تضمین‌های امنیتی فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. از سوی دیگر، چین کیه گوان، فرستاده ویژه کره شمالی به گفتگوهای 6 جانبه، امروز بعد از ورود به پکن با ذکر این نکته که کره شمالی برای گفتگو درباره قدم‌های اولیه آمادگی دارد، یک بار دیگر سیاست‌های دولت آمریکا در برابر کره شمالی را خصمانه توصیف کرد و هر گونه پیشرفت در این مذاکرات را به رفتار دولت آمریکا نسبت داد. آقای کیم در همین رابطه گفت ما برای گفتگو درباره گام‌های اولیه آماده ایم، اما قضاوت درباره این گفتگوها باید بر این مبنا صورت گیرد که آیا ایالات متحده حاضر است با پرهیز از سیاست‌های خصمانه در برابر کره شمالی و حرکت به سوی همزیستی مسالمت آمیز با این کشور پیش قدم شود یا خیر. نماینده کره شمالی همچنین اظهار داشت من خوشبین یا بدبین نیستم، چرا که هنوز موارد زیادی وجود دارد که باید حل و فصل شود. از موضع گیری های نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این دور از مذاکرات می توان چنین استنباط کرد که بحران اتمی کره شمالی که از سال 2003 میلادی گفتگوهایی را تحت عنوان مذاکرات 6 جانبه پکن به همراه داشته است، نمی تواند در زمانی کوتاه به راه حل های دراز مدت منتهی شود، اما انتظار می رود که گفتگوهای جاری سنگ بنای اولیه را در مسیر خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی پای ریزی کند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
ساعت 18:54 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در مجله شامگاهی رادیو فردا هر روز به مدت یک ساعت گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیده می‌شود. اما ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهیم شنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
11
سلام
ملی ساعت 8 شب.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
ساعت 18:55 نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فردا جمعه رقابت‌های هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار می‌شود. فریدون شیبانی نگاهی دارد به رقابت‌های فردا جمعه و چند خبر ورزشی دیگر.
دنیای ورزش
فردا جمعه رقابت‌های هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران در تهران و دیگر شهرها انجام می‌شود. در مهمترین بازی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در تهران به میدان می‌روند. این دو تیم بازیگر در پیکار پایانی جام حذفی دوره پیش اکنون مسابقه در رده سوم جدول رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی ایران دارند. در تهران سایپا دیداری با تیم سواباتی دارد و برای علی دایی به عنوان سرمربی و بازیکن تیم پیشتاز بازی با سباباتری مسابقه با تیم پیشین اوست. استقلال رده دومی در شیراز به دیدار فجر سپاسی می رود. این تیم حالا تئو دیونگ مربی هلندی را در میان مربیانش دارد. زوباهن میزبان مس کرمان است. پاس تهران در اهواز با فولاد قرنشین بازی دارد. استقلال اهواز برای بازی با راه آهن دیگر تیم تای جدولی به تهران می آید. ملوان پیکان تهران را میزبانی می کند و ابوالمسلم مشهد برق شیراز را. حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال ایران 27 بازیکن را برای حضور در اردوهای آمادگی دعوت کرد. این تیم خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا آماده می کند که اواخر اردیبهشت ماه آینده در ژاپن برگزار می شود. تیم ملی تنیس ایران در گروه دوم رقابت‌های جام دیویس آسیا فردا جمعه به پیکار تیم ملی تنیس کویت می‌رود. اشکان شکوفی، روزبه کامران، شهاب حسنی و سعید احمدوند تیم ملی ایران را تشکیل می‌دهند. سال پیش کویت بر تنیس ایران پیروز شد. تیم ملی فوتبال چین یکی از حریفان ایران در پیکارهای گروهی جام ملت‌های آسیا دیشب در دیداری دوستانه تیم ملی قزاقستان را 2-1 شکست داد. دو تیم دیگر گروه ایران مالزی و ازبکستان هستند که ازبکستان هم در بازی با جمهوری آذربایجان بدون گل مساوی کرد. هیئت دولت ایتالیا تدابیر فدراسیون فوتبال این کشور را تصویب کرد. از جمله این تدابیر انجام مسابقات فوتبال بدون تماشاگر و یا در ورزشگاه‌های دارای دوربین کنترل و قرارگاه پلیس است. به دنبال کشته شدن یک مأمور پلیس در بیرون از ورزشگاه کاتانیا از رقابت‌های برتر ایتالیا سری آ همه رقابت‌های فوتبال این کشور تعطیل شد. یک دادگاه در مادرید اتهام لوئیس آراگونس سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا در مورد به کار بردن کلمات نژادپرستانه و یا بیگانه ستیز بودن در مورد تیری آنری مهاجم فرانسوی تیم ارسنال و مستعمره بریتانیا بودن زادگاه او را رد کرد. این تصمیم یک روز بعد از پیروزی اسپانیا بر انگلیس بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز اعلام کرد که رئال مادرید و بارسلونا دو تیم مشهور فوتبال اسپانیا در فصل فوتبال 2005-2006 پردرآمدترین تیم ها بودند. رئال مادرید 373 میلیون دلار و بارسلونا 331 میلیون دلار درآمد داشتند. یوونتوس ایتالیا و منچستر یونایتد انگلیس به ترتیب دوم و سوم هستند.
یادآوری میکنم گزارش ورزشی را از فریدون شیبانی میشنیدیم. اما برنامه صدای شما که اختصاص به نظرات، پیشنهادات و انتقادات شنوندگان رادیو فردا دارد، از شنبه آینده در رادیو فردا پخش خواهد شد. شما می توانید با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و ما را از نظرات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، آرمان مصطفی تازه ترین خبرها را به آگاهی ما میرساند.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خالد مشعل رئیس جناح سیاسی سازمان حماس و اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس مذاکرات خود را برای دومین روز متوالی در شهر مکه در عربستان ادامه میدهند. دو طرف میکوشند بر سر تشکیل دولت وحدت ملی و یافتن راهی برای متقاعد کردن غرب به لغو تحریم دولت حماس به توافق برسند. محمود عباس و خالد مشعل روز چهارشنبه وعده دادند که بدون دست یافتن به توافق مکه را ترک نکنند. این مذاکرات به دعوت ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان برگزار میشود. پس از پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین در اوایل سال گذشته، آمریکا و کشورهای غربی بخش اعظم کمک‌های مالی خود به دولت حماس را قطع کردند. کشورهای غربی گفتند در صورتی این کمک‌ها را از سر می‌گیرند که حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد، توافق‌های قبلی با آن کشور را بپذیرد و مبارزه خشونت‌آمیز را نفی کند. محاکمه 7 تن از مظنونین به عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان از امروز در استان سغد تاجیکستان آغاز شد. این افراد که 3 نفر از آنها از شهروندان تاجیکستانند، تابستان گذشته بازداشت شدند. آنها به تشکیل یک گروه جنایتکار و فعالیت‌های تروریستی متهمند و در صورتی که مقصر شناخته شوند، ممکن است به مجازات‌هایی تا 20 سال زندان محکوم شوند. سازمان عفو بین الملل از دولت ترکمنستان خواسته است با آنچه که این سازمان آن را شکنجه، تبعید و به زندان انداختن فعالان سیاسی خوانده است، پایان دهد. بیانیه عفو بین الملل چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان منتشر شده است که قرار است روز یکشنبه آینده 11 فوریه برگزار شود. سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری پیشین ترکمنستان چندی پیش بنابر اعلام مقامهای این کشور بر اثر سکته قلبی درگذشت. در حال حاضر قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری موقت ترکمنستان است. نیروهای مشترک آمریکایی و عراقی امروز با یورش به ساختمان وزارت بهداشت عراق در مرکز بغداد معاون وزیر بهداشت را بازداشت کردند. به گفته سخنگوی این وزارتخانه در یورش بامداد امروز حکیم زمیلی معاون وزیر بهداشت دستگیر شده است. حکیم زمیلی از سیاستمداران عضو جناح مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه است. طرح امنیتی مشترک ارتش آمریکا و نیروی امنیتی عراق برای برقراری امنیت در بغداد از دیشب آغاز شد.
متشکرم آرمان مصطفی، تازه ترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم به آنچه در ادامه این مجله شامگاهی خواهیم شنید. سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از دولت جمهوری اسلامی خواستند ممنوعیت سفر فعالان اجتماعی به خارج از ایران را لغو کند. رشته برنامه انقلاب 57، آغاز به کار 57مین دوره جشنواره فیلم برلین و مبارزه مالزی با توالت‌های عمومی کثیف از طریق ایجاد یک رشته دانشگاهی در این باره. سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای از دولت جمهوری اسلامی خواستند ممنوعیت سفر فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران ایرانی به کشورهای خارجی را برطرف کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود که امروز منتشر شد می نویسد طی ماهای گذشته ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بارها گذرنامه فعالان اجتماعی که برای شرکت در کنفرانس های بین‌المللی عازم خارج از ایران بودند را ضبط کردند و در برخی از موارد این فعالان پس از بازگشت به ایران بازداشت و بازجویی شدند. در این بیانیه همچنین به ممانعت از سفر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی اشاره شده است که برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی در دانشگاه MIT ماساچوست در 4 فوریه برابر با 15 بهمن ماه درباره اصلاحات سیاسی در ایران عازم آمریکا بودند. گذرنامه هاشم آقاجری و عبدالله مؤمنی به هنگام سوار شدن به هواپیما مهر خروج خورده بود که ناگهان ماموران لباس شخصی گذرنامه‌های این دو را ضبط کردند. همچنین 7 بهمن ماه تعدادی از فعالان حقوق زنان که برای شرکت در کارگاهی آموزشی راهی هند بودند در فرودگاه متوقف شده و 3 از آنان بازداشت شدند. منصوره شجاعی، طلعت تقینیا و فرناز سیفی پس از بازرسی ماموران وزارت اطلاعات از منزلشان راهی زندان اوین شده و 1 در بند 209 زندان اوین بازداشت و تحت بازجویی بودند. در همین حال 23 دی ماه زمانی که تقی رحمانی نویسنده و فعال اجتماعی عازم دانمارک بود از سفر وی جلوگیری و وی ممنوع الخروج شد. انجمن قلم دانمارک از تقی رحمانی دعوت کرده بود چند سخنرانی در این کشور انجام دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین در این بیانیه به علی فرحبخش روزنامه‌نگار اشاره می‌کند که 5 آذر ماه وقتی از کنفرانس اقتصادی بازمی‌گشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده و پس از تحمل 44 روز انفرادی همچنان در زندان به سر می‌برد. سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر درباره بازداشت‌های فعالان حقوق بشر در فرودگاه و ممانعت از خروج آنها از ایران گفت بعد از خاموش کردن صدای فعالان حقوق اجتماعی در ایران همکنون دولت جمهوری اسلامی مانع از بیان عقاید و نظرات این فعالان در خارج از ایران می‌شود. روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از آزار روزنامه‌نگار و فعالان حقوق زنان اعلام کرد و از جمهوری اسلامی خواست هرچه سریع‌تر هر گونه اتهامی علیه 3 فعال زن که در فرودگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند و پس از آزادی همچنان تحت بازجویی قرار می‌گیرند را لغو کند. سازمان عفو بین‌الملل سپس با اشاره به موارد دیگری از دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران از جمهوری اسلامی می‌خواهد به حقوق بین‌المللی و آزادی بیان احترام بگذارد. در همین حال روز گذشته شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی تحکیم وحدت در اعتراض به ممانعت از خروج عبدالله مؤمنی سخنگوی این سازمان و دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه اطلاعیه صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است که این اقدام غیرقانونی بیش از هر چیز تأکیدی دوباره بر این شعار متولیان قدرت در ایران است که هیچ صدایی از ایران جز صدای آنها نباید شنیده شود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
انقلاب سال 1357 هر دلیل و ریشه‌ای که داشته باشد و از هر زاویه و دیدگاهی که مورد بررسی قرار گیرد، رخدادی مهم با پیامدهای فراگیر و بنیادین برای کشوری محسوب می‌شود که در منطقه‌ای حساس، سرشار از انرژی و آکنده از بحران‌های گوناگون واقع شده است. هم دلایل و هم آرمان‌ها و اهداف اصلی این انقلاب در همان روزهایی که تظاهرات مردم و مخالفت طیفی متنوع از فعالان سیاسی در نهایت به سقوط نظام شاهنشاهی در ایران انجامید، دستبندی و خلاصه شده است. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. اما در گذار سالها و نزدیک به 3 پس از انقلاب به نظر می رسد که هم معنا و هم میزان تحقق این شعارها باید از نو مورد ارزیابی قرار گیرد. دامنه این تجدید نظرها تنها به همراهان دیروز انقلابی که با پسوند اسلامی متمایز شده محدود نمی ماند و در داخل جمهوری اسلامی نیز تفسیرها و تعبیرهای گوناگون و گاه متضادی از شعارهای اصلی انقلاب به دست داده می شود. موقعیت ویژه ایران در منطقه، بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر سر موضوعات مختلفی که از فعالیت‌های هسته‌ای تا رابطه با همسایگان، جابجایی قدرت بین گروه‌های مختلف، وضعیت حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و سیاسی، بحث بر سر رابطه دین و قدرت سیاسی و نیز تأثیرات انقلاب بر باورها و رفتارهای مردم، زمینه است تا کارنامه جمهوری اسلامی در نزدیک به 3 حاکمیت مورد بررسی قرار گیرد. رادیو فردا فردا همزمان با سالگرد روزهایی که به پیروزی انقلاب سال 1357 منجر شد، در رشته برنامه‌های ویژه شعارهای اصلی این انقلاب را از منظری دیگر و در بستر تحولات جاری و آنچه که در 28 سال گذشته در ایران روی داده و بر موقعیت این کشور در صحنه جهانی تأثیر گذارده بررسی کرده است. بخش دوم این رشته برنامه به بررسی رابطه نظام جمهوری اسلامی و سکولاریسم به مفهوم جدایی دین از حکومت می‌پردازد. این رشته گزارش‌ها را نیوشا بغراتی و پارسا شمس تهیه کردند.
ایران باید دموکراتیکمان اداره بشه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
بهمن 57، 28 سال بعد.
با گذشت 28 سال از انقلاب ایران، امکان بررسی کارنامه انقلاب میسر نیست مگر با بازگشت به شعارها، جستجوی نشانه هایش در جامعه آن دوران و قیاس با شرایط امروز جامعه. سه محور استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در شعارهای آن زمان برای دستیابی به آرمانهایی طراحی شد که باید دید چقدر توانسته محقق شود و تا چه اندازه در زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم تأثیر گذاشته. در این بخش از رشته برنامه انقلاب 57 به بررسی شعار جمهوری اسلامی می‌پردازیم. پرسش این است، ایده جمهوری اسلامی از کجا آمد و از اداره حکومت با قوانین اسلامی تا برخورداری از یک جامعه سکولار کدام یک توانست عملی شود؟ دورنمای جدایی دین از حکومت در ایران چیست؟ علی اکبر معین‌فر، تحلیلگر و وزیر نفت در دولت موقت مهدی بازرگان بر این باور است که سکولاریسم از ابتدا به نحوی مورد توجه رهبر مذهبی انقلاب ایران آیت الله خمینی بوده، اما رنگ آن عوض شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام اساساً برای همین هدف تأسیس شد.
من دو فکر میکنم این کار از زمان آقای خمینی در زمان حیات ایشون و قدرتشون شروع شد. بگذاریم به جای کلمه سکولار بنده بذارم دینی و عرفی. در زمان خود آقای خمینی اصلا مسئله عرفی بودن تقریبا جا افتاد. به این معنی شما ملاحظه فرمایید روحانیون ایران در طول هزار سال از حکومتداری خارج بودند. بعد از انقلاب خود آقای خمینی متوجه شد که با اون چیزی که در رسائل عملیه و توزیع مسائل و عرض می شود که احکامی که نوشتن جامعه قابل اداره کردن نیست، بنابراین ناگزیر بودن به مسائل عرفی بپردازن. ایران یک مجهول معاونی در اینجا آقای خمینی پیدا کرد. اون مجهول معاون به عنوان تشخیص مصلحت بود، یعنی بر فرض اینکه یک مسئله ای با بدیهیات و آن چیزی که در نظریات دینی ذکر شده منافات داشته باشه، اگر نیاز اجتماع در این است، یعنی عرفی هم که مسئله میگه یه عده‌ای به عنوان تشخیص و مصلحت چنین تصمیمی رو بدن بر فرض اینکه با ظواهر شرعی هم مخالفت داشته باشه قابل اجراست.
بهمن 57، 28 سال بعد.
سعید رجایی خراسانی اما نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در زمان جنگ ایران و عراق و نزدیک به موضع اصولگرایان بر این باور است که جامعه ایران پیش از وقوع انقلاب هم مبانی ارزشی و دینی داشته و از همین رو جامعه‌ای ضد دین نبوده است. آقای رجایی خراسانی مبحث بررسی وقوع سکولاریسم در جامعه ایران را اساساً رد می کند.
شما اگر الان دارید مجلس شورای اسلامی نگاهی بکنید، ببینید که در دوره مثلا فعلی مجلس تعداد مؤممینی که در مجلس هستن تقریبا مساوی با صفر هست، یعنی از به انگشتان دست تجاوز نمی کنند. در حالی که اگر به اول انقلاب اضافه فرمایید، اکثریت وسیعی از اعضا مجلس شورای اسلامی روحانی بودن. این تحلیل میخواد. این نمیشه الان اسمش بذاشت سکولار و نه اون رو میشه اسمش بذاشت دینی. اون وقت مردم متدین بودن، الان هم مردم متدین هم. اون وقت هم در مردم یک قشر سست عقیده وجود داشته، الان هم ممکنه بود.
آقای خراسانی، یعنی شما اعتقاد دارین هیچ گرایشی توی جامعه ایران تحت عنوان جدایی دین از حکومت وجود نداره؟
یعنی اون چیزی که ادبیات سیاسی مغرب زمین هست جدایی دین از سیاست نیست. این هر کس میگه اشتباه میکنه، بی‌سواده. یعنی شما در اروپا حزب دموکرات مسیحی دارید. حزب یعنی چی؟ حزب اصلا یه نهاد سیاسیه. دموکرات مسیحی یعنی چی؟ یعنی دین از سیاست جداست در اونجا. یعنی این شما میپسندید، عقلتون جور در میاد. بنابراین این که صرفاً بعضیا فکر میکنن که در اونجا دین از سیاست جداست، اینا صرفاً بی‌سواده. چیزی که در ادبیات سیاسی مغرب زمین هست اسمش هست سپریشن آف چرچ اند نه ریلیجن اند پولیتیکس. اصلا همچی چیزی نیست. کلیسا در اونجا یه نهاده و قرار هست که این نهاد در وظایف حکومتی دخالت نکنه.
خب حالا اگر توی این بررسی از دیدگاه شما مسجد رو جایگزین کلیسا کنیم چطور؟
اشتباه میکنیم اون وقت.
بهمن 57، 28 سال بعد.
در این میان و در حالی که برخی از اصولگرایان مقوله سکولاریسم به معنای تفکیک مذهب از حکومت را اساساً غیر واقعی و غیر عملی می‌دانند، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بر این عقیده‌اند که جامعه ایران روز به روز برای پذیرش حکومت غیر دینی آماده تر می شود. محسن سازگارا بر این باور است که در طول 28 سال گذشته جامعه ایرانی توانسته از دین اقتدارگرا عبور کرده و بیشتر به ساختاری از قدرت توجه کند که انتخابی و مبتنی بر آرای مردم است. محسن سازگارا که در سالهای نخستین انقلاب 57 یکی از انقلابیون سرشناس و از بنیانگذاران سپاه پاسداران محسوب می شد، در سالهای گذشته به یکی از بزرگترین منتقدان نظام دینی جمهوری اسلامی و حامی سرسخت سکولاریسم مبدل شد. وی میگوید
دو دستاورد اصلی که به نظر من وقتی برگردیم به این 27 سال نگاه بکنیم، یکی عبور از یک دین حد اکثری که از مشروطه فکرش مطرح شده بود به یک دین حد اقلیه و مبتنی بر سکولاریسم و حاکمیت عقل جدید که معنا و مبنای لیبرالیزمه، به خصوص نزد نسل جوان ایران، و دوم هم عبور از حاکمیت یک طبقه مثلا مثل روحانیت یا شخصی مثل ولی فقیه که خودش رو بخواد نماینده خدا در زمین بداند، به نهادهای منتخب مردم و مبتنی بر رأی عموم مردم. تجربه 27 سال گذشته کمک کرده که ما به خصوص نسل جوانمون از هر دوی اینها عبور بکنه، امری که به نظرم در دنیای اسلام هم ما رو الان به شکل کشور پیشتازی درآورده. چندی پیش دوست دانشگاهی مصری به من میگفتش که ما در مصر متاسفانه جایی ایستادیم که شما 26 سال پیش ایستاده بید.
این در حالی است که به گفته ی آقای معینفر همان زمان و پس از وقوع انقلاب خود آیت الله خمینی دریافته بود که امکان اداره مملکت با قوانین اسلامی ممکن نیست.
آقای خمینی برای اینکه دور بزنه یه همچین جریانی رو و کاری نکنه که مسائل شرعی در هنگامی مانع از اداره مملکت بشه، ابتداش گفت اصلا مطلبی که 3/4 نمایندگان مجلس تصویب کردن این کفایت میکنه، حتی نیازی به تصویب شورای نگهبان نیست. ابتدا اینو گفتن که البته این حرفشون برخلاف قانون اساسی بود که تصویب شده بود. بنابراین به نظر من این موضوع شرعی و عرفی رو اگر ما به جای سکولاریته بذاریم، از زمان آقای خمینی باب شد، بعد هم ناگزیر شدن که حتی یک نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت ایجاد بکنن که در حقیقت وظیفه این مجمع تشخیص صلاحیت همین بود که به مسائل عرفی پرداخته بشه. این به نظر من خودش با سکولاریته است که باید قبولش کرد.
آقای معینفر بر این باور است که در 10 سال گذشته این رنگ عوض شده و به تدریج روشنفکران و جامعه به طور علنی می‌خواهد که دینداری از مملکتداری جدا شود.
اون موقع با یک رنگ و روغن اسلامی و شرعی بین شرع و عرف رو جدا می‌کردن، الان تقریبا این پرده‌ها دریده شده و خود طلب اجتماعی این است که مسائل اداری مملکت رو باید از مسائل شرعی که در حوزه‌ها هست و در رسائل عملیه هست این رو از اون باید جدا کنیم.
بررسی محور جمهوری اسلامی بود در برجسته ترین شعار انقلاب 57، یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. در بخش دیگر از این رشته برنامه به بررسی مبحث آزادی پیش و و پس از انقلاب 57 می‌پردازیم.
بهمن 57، 28 سال بعد.
ساعت 19:18 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. علی نقی خاموشی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری اسلامی در سفر به آنکارا خواستار افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و ترکیه شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری اسلامی همچنین از سرمایه‌داران ترک برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
علی نقی خاموشی در رأس هیئتی از بازرگانان و سرمایه‌داران ایرانی روز سه‌شنبه گذشته وارد استانبول شد تا در پنجمین اجلاس مشترک گروه کار ایران و ترکیه که مدت دو سال به تعویق افتاده بود مشارکت کند. آقای خاموشی در نشستی با حضور غلامرضا باقری مقدم نماینده سفارت ایران در ترکیه و گورجان ترکوغلو سفیر آنکارا در تهران، رفعت حصارچی‌اغلو رئیس اتاق بازرگانی و بورس ترکیه و شماری از مقامات بازرگانی و سرمایه‌داران ترک خواستار گسترش همکاری‌های تجاری دو کشور شد و بدین منظور از بازرگانان و سرمایه گذاران ترک برای سرمایه گذاری در ایران دعوت به عمل آورد. در این نشست راه‌های گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش آژانس خبر ترک، هیئت اقتصادی ترکیه از علی نقی خاموشی خواستند پرواز هوایی تهران آنتالیا که سالانه ده ها هزار تن از گردشگران ایرانی را جابجا می‌کرد از سر گرفته شود، اما آقای خاموشی از دستور لغو پرواز تهران آنتالیا توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در تابستان 85 حمایت کرده و گفته است آنتالیا شهر بی‌حجاب هاست و ما لایق نیستیم و به عنوان مثال اگر فردی مرا آنجا ببیند دیگر نمیتوانم به ایران بازگردم. روزنامه یعنی شفق ارگان حزب اسلامگرای حاکم حزب عدالت و توسعه در شماره امروز خود نوشته است هیئت تجاری و اقتصادی ایران گفته است تلاش خواهیم کرد حجم تجارت بین دو کشور را به 10 میلیارد دلار افزایش دهیم. در این رابطه گفتگوهایی برای مبادله خاروبار، بافندگی و پوشاک، مبلمان، چرخ خیاطی، پارچه و دارو در جریان است. بخش عمده صادرات ایران به ترکیه را نفت و گاز تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. فریدون انتظاری معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران که علی نقی خاموشی را همراهی می کند سرمایه گذاری شرکت های ترکیه را در ایران عامل مهم گسترش مناسبات تجاری دو کشور دانسته است. حجم مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه در سال 2006 به حدود 6 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با دوره‌های قبل از دولت اردوغان حدود 6 برابر افزایش یافته است. پس از آنکه قرارداد شرکت ساختمانی تاو ترکیه برای احداث فرودگاه امام خمینی تهران و قرارداد شرکت تلفن ترکسل برای سرمایه گذاری در بخش تلفن همراه ایران توسط سپاه پاسداران و مجلس شورای اسلامی ایران ملغا گردید، شرکت‌های بزرگ ترکیه از سرمایه گذاری در ایران خودداری کردند. علی نقی خاموشی و هیئت همراهش سعی دارند بار دیگر توجه شرکت‌های ترکیه‌ای را به سرمایه گذاری در ایران جلب کنند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی فرهنگی پی می‌گیریم. 57مین دوره جشنواره فیلم برلین بعد از ظهر امروز پنجشنبه در پایتخت آلمان آغاز به کار می‌کند. از میان صدها فیلم که از سراسر جهان در بخش‌های مختلف این جشنواره معتبر سینمایی به نمایش درمی‌آیند، امسال فیلمی از ایران حضور ندارد. تنها نمایندگی رسمی سینمای ایران در این جشنواره نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان ایرانی است که در یک هیئت داوری 3 نفره نخستین تجربه‌های کارگردانی فیلمسازان جوان را برای تشخیص بهترین فیلم اول یک کارگردان قضاوت خواهد کرد. نیما تمدن و گزارشی از جشنواره فیلم برلین.
فیلم لامام به معنای کودک، ساخته کارگردان فرانسوی اولیویه دهان، زندگی خواننده‌ای را به نمایش می‌گذارد که در سراسر سال‌های میانی قرن بیستم قلب مردم فرانسه برای او می‌تپید. فیلم افتتاحیه جشنواره برلین مسیر زندگی ادیت پیاف را از سال‌های فرودستی و فاحشگی تا دوران اوج شکوه و افتخار او را در 140 دقیقه به نمایش می‌گذارد. ماجرای زندگی ادیت پیاف یکی از 4 فیلم فرانسوی حاضر در بخش مسابقه اصلی برلیناله است که برای کسب جایزه معتبر خرس طلایی این جشنواره رقابت می‌کند. بخشی که مابقی آثار آن را فیلم‌هایی از سینمای آسیا و محصولات پرخرج هالیوودی تشکیل می‌دهند. آثاری چون The Good German با بازی جورج کلونی و یا The Good Shepherd شبان نیکوکار با کارگردانی و بازیگری رابرت دنیرو. ادیت پیاف که در سال 1915 در خیابان به دنیا آمد، در فاحشه‌خانه بزرگ شد و در 1963 در اوج محبوبیت خود و ترانه‌هایش درگذشت، زندگی سراسر غم‌انگیزی داشته و اکنون برای منتقدان سینما این سوال مطرح است که آیا اولین فیلم بر اساس زندگی این ستاره موسیقی مشهور توانسته به خوبی زندگی او را به نمایش بگذارد و یا تنها کاریکاتوری از سال‌های زندگی او خواهد بود. در این فیلم ماریون کوتیار بازیگر 32 ساله فرانسوی به ایفای نقش ادیت پیاف پرداخته، ژرار دپاردیو ایفاگر نقش عاشق اوست و امانوئل سنیه همسر رومن پولانسکی کارگردان مشهور نیز در نقش فاحشه‌ای ظاهر می‌شود که ادیت پیاف را زیر بال و پرش می‌گیرد.
Il y a quelques jours, la destinée m'a fait croiser le chemin de celle que vous allez voir maintenant. Vous allez la voir telle qu'elle m'est apparue.
C'est une grande artiste.
Parce que j'ai mis des talons.
Elle est étourdissante.
La scène, c'est un tout.
از میان 22 فیلم دیگری که در بخش مسابقه برلیناله حاضرند، اثری از ژاک ریوت، کارگردان کهنه‌کار فرانسوی و از بانیان موج نو سینمای فرانسه در سالهای دهه 60 میلادی نیز حضور دارد. همچنین فیلمی دیگر از کارگردان فرانسوی مشهور آندره تشینه که موضوعی مرتبط با بیماری ایدز را روایت کرده است. حضور چند فیلم شاخص در بخش اصلی جشنواره فیلم برلین که همگی داستان‌های از سال‌های جنگ جهانی دوم را به نمایش می‌گذارند، باعث شده تا نگاه بسیاری از منتقدان به نقش برجسته موضوع جنگ و پیامدهای آن در آینه سینما جلب شود. از جمله این فیلم‌ها، تازه‌ترین فیلم رابرت دونیرو شبان نیکوکار است که به ماجرای شکل‌گیری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در سال‌های میانی دهه 40 میلادی می‌پردازد و همچنین فیلم آلمانی خوب از استیون سادربرگ که در آن جورج کلونی و کیت بلانشت در داستانی مربوط به روزهای پس از سقوط برلین در سال 1945 بازی می‌کنند. جورج کلونی که در میان علاقمندان به سینما چهره این محبوب است، با فرستادن پیغامی به مسئولان جشنواره فیلم برلین از آنها عذرخواهی کرده که نمی‌تواند امسال در این جشنواره حضور یابد. با این حال فراوک گراینر، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم برلین، معتقد است نمیتوان گفت جشنواره امسال زیر نفوذ فیلم‌های مرتبط با جنگ است و همچون دوره‌های پیشین این جشنواره طیف گسترده‌ای از آثار در بخش مسابقه و دیگر بخش‌ها از جمله فیلم‌هایی با مضامین سیاسی و اجتماعی به روی پرده خواهند رفت. پنجاه و هفتمین دوره جشنواره فیلم برلین یا برلیناله روز 18 فوریه برابر با 29 بهمن ماه به کار خود پایان می‌دهد.
57مین دوره جشنواره فیلم برلین بعد از ظهر امروز در پایتخت آلمان آغاز به کار می‌کند. گزارشی بوده از نیما تمدن. مالزی برای مبارزه با توالت‌های عمومی کثیفی که باعث رسوایی و انگشت‌نمایی ملی بوده، یک رشته دانشگاهی با عنوان مدیریت توالت راه‌اندازی کرده است. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری برنامه مالزی به نقل از رابرت لاو، معاون وزیر مسکن مالزی، می‌نویسد توالت‌های تمیز در سنگاپور و انگلستان نتیجه تلاش‌های مشابه در جهت نظافت توالت‌های عمومی بوده است. به گفته آقای لاو، تمیز بودن توالت‌ها به وسایل تمیزکننده داخلی از قبیل صابون، خوشبوکننده و دستمال کاغذی بستگی دارد. دوره آموزشی مدیریت توالت با هدف بالا بردن سطح استاندارد طراحی توالت‌ها، نظافت داخلی، تعمیر و نگهداری دائمی و رعایت مسائل بهداشتی است که حدود 2 تا 3 سال طول خواهد کشید. معاون وزیر مسکن مالزی همچنین میگوید شهروندان مالزیایی از طریق ارسال پیام‌های کوتاه تلفنی می توانند شکایت‌های خود را از توالت‌های نامطلوب اعلام کنند و در صورتی که کثیفی توالت برای مسئولین امر ثابت شود، مجوز مراکز توزیع غذا لغو خواهد شد. برخورد مسئولین با شکایت‌های شهروندان مالزی و توریست‌ها یکسان خواهد بود. مالزی در سال 2007 میلادی برنامه گسترده‌ای برای جذب توریست دارد و به همین جهت شرایط توالت‌های عمومی به شدت زیر نظر گرفته شده است. شکایت شهروندان و توریست‌ها می‌تواند در مورد نبودن دستمال توالت یا صابون، خودداری از تمیز کردن داخل توالت و نکشیدن سیفون، شرایطی که باعث شود استفاده کننده از توالت نتواند به راحتی روی توالت فرنگی بنشیند و همینطور لک جای پا در کف دستشویی را شامل می شود. مالزی در مرداد ماه گذشته اعلام کرد که به یک حرکت انقلابی در زمینه توالت نیاز داشته و در همین راسته یک نمایشگاه بی سابقه برای توالت را میزبانی کرده تا در روش استفاده شهروندان مالزیایی از توالت انقلابی ایجاد کند. در آذر ماه گذشته هم دولت مالزی با غرور اعلام کرد که مالزی اولین توالت‌های عمومی که خود به خود تمیز هستند را در پایتخت این کشور کوالالامپور داراست.
گزارش سعیده هاشمی را میشنیدیم. به ساعت 19:30 دقیقه و پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشویم، اما پیش از بستن این مجله نگاهی داریم به چند خبر کوتاه. رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت حمله به ایران منافع ایالات متحده در سراسر جهان به خطر خواهد افتاد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران در صورت توقف غنی‌سازی اورانیوم بار دیگر مورد تایید قرار داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بریتانیا را متهم کرد که در خلال مذاکرات چند سال گذشته در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نقشی کاملا مخرب داشته است. من فرین آسمی و همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برای تان آرزو می‌کنم.